حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الى طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می ده این مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل، و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله، از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسلی که به وجود می آید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 13-82 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس در قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن و شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت زیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شوه، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قدم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم بیعت بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او را در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوه، تا ای که امو قانون خانواده به مو رقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خو که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از این که آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت به وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگا این موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه در جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواه که این مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجعه بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمونه نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی می انجامه و جدایی بدون شک بسیار تاثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سوء میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین رسالت پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر شد، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی ازی که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال ازی وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شود. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانواده صحبت شود، با ریشتفیدهای محل صحبت شود و بالاخره به محکمه موضوع برده شود، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای از صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود میایه خانم حقی تفریق داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان اول در برابرش بحثی خلع و بحثی تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح ختم موضوع قسمی دیگه در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحثی حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند است، احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شده، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بتا. بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات خود شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون از اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل، قوانین، مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از موردی مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن. تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته، یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بنابراین بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه. اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از این که جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر ناپسند همی طور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت می ورزه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش رد نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص سالس مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد، به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر، همچنان سلام ها و احترامات مرا شما و تمام شنونده های عزیز تقدیم است.
بله استاد محترم، در قدم اول از خود شما میخواهیم خواهش کنم که اگر خودتان به شنونده از رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین استاد.
ما در سال 1340 شمسی که مطابق است با 1962 عیسوی در ولایت کابل، البته در مربوطات ولایت کابل که در اون وقت حکومت چهاردهی می گفتند، بعدها یه علاقه‌داری چهارسیا بود، بعدا علاقه‌داری ها لغو شد، به ولسوالی ارتقا کرد، ولی مربوط حکومت چهاردهی بود. و ما مکتب در مکتب سردار جان خان که فعلا به نام عاشقان عارفان یاد میشه، دمی کوچه پخت فروشی، در اینجا مکتب ابتدایی را دمی جخاند و بعد از او در لیسه حدیدیه شامل شدم. در زمان جمهوریت داوود خان در اوجه بعضی ریفورم های معارف طور تجربوی شروع شد که ما یک کانکور سمت 8 سپری کردیم و در او کانکور تعداد زیادی از متعلمین ناکام ماند، ولی خوشبختانه ما موفق بودم. بعد از او در سمت 9 یک امتحان دیگه گرفته شد به نام ساینس و اجتماعات. ما ساینس انتخاب کردم. 3 سال اخیر یعنی سمت 10 و 11 و 12 ما رشته ساینس در لیسه اویویا با پایان رساندم. بعد از او امتحان کانکور سپری کردم. بعد از او نتایج ما دمی تعمیر حقوق که از فیلن در این جمعی ورکار با ماشین های تایپنگ سابقه تایپ کرده بودن، کمی خیره خیره وی کمپیوتر وی مسائل نبود. در اوجه نتایج کانکور اعلان شده بود و ما اوجه از این که به رشته زراعت و اقتصاد زراعتی ما بسیار علاقه داشتم، خصوصا وقتی که ما همی مامورین وزارت زراعت می آمدن در می چاردهی، در منطقه چاردهی، مربوطات چاردهی، فارم های نمایشی بود. این ها در اوجه کار می کردن مامورین ترویجشان. این فارم ها را من می دیدم بعض وقتا، این پروژه کرم پیله بود در دارالامان، این را می دیدم و در نندارتون های جشن امی تولیدات افغانستان در نندارتون ها نمایش داده می شد، میوه‌جات بود و محصولات حیوانی بود و اینا. پدرجان ما راهنمایی می کرد، ما را تشویق می کرد، امی منطقه جشن ما را می برد، ما و برادر ما، و در اوجه بر ما نشان می داد که ببینین سیب افغانستان در جوال از در کل دنیا، انگور افغانستان نام داره. عجیب یک علاقه ما به امی رشته زراعت و تولیدات زراعت و اقتصاد زراعت دمو وقت سنف 12. علاوه تا دو معلم سبب بیولوژی داشتیم، یکی خدا ببخشید ستارخان که هم مکتب حبیبه و فارغا او را هم مشناسن. از اینکه شاگردهای مکتب حبیبه بسیار شوخ بودن، بعضی معلم ها را به یک لقب و به یک نام و به یک شهرت دیگه یاد میکردن. استاد ما را خدا ببخشه ستارخان از اینکه یک آنده به چارشانه و تنومند و سعتمند و قدبرند بود، او را ستارخان بیادفی ما باشه چارتراش. ما هرگز دلار را نگفتیم در اون وقت، ولی بخاطر از اینکه همین فارغ‌های حبیبه به یادشان بیه و میترسیم. و یک استاد بیولوژی دیگه داشتیم، این ریش مانده بود و مویای سرش هم کمک کم بود، کاملا به مندلیف شباهت داشت. او استاد بیولوژی را ما همه ما مندلیف میگفتیم، ولی استادای بسیار ورزیده، بسیار لایق. اونا وقتی که در مسائل نباتات و بیولوژی و زراعت و اینا صحبت میکردن، هم باعث علاقه ما میشد به رشته ساینس و زراعت و گفا. من از خاطر بازمی اولین انتخاب من، یگانه انتخاب من فاکولته زراعت بود و با فاکولته زراعت در رشته و توسعه زراعتی ما تحصیلات ما تکمیل کردم.
خب استاد محترم، تحصیلات عالیتان چطور سپری کردین؟
در فاکولته زراعت و استادای ما کاملا پوره بود. وضعیت مهاجرت استادا، اگرچه بعدا وقت ما سنف 2 و 3 رسیدیم، تعداد استادای ما، بهترین استادای لایق ما مهاجر شدن، طرف امریکا و جای ها رفتن. مثلا نظیم انور یکی از استادای بسیار لایق ما بود. بعضی استادای دیگه مثلا پوان صاحب انوری، استاد بسیار بزرگوار فاکولته اقتصاد شام آمد الکوزی، تقاعد کرد و در اون وقت تقاعد اونا خارج رفتن. پوان صاحب اعظم گل بود، اونا هم رفتن به پاکستان دوجه. ولی بازم غنیمت بود استادای ورزیده وجود داشتن، تحصیلات خود دوجا تکمیل کردیم. یکی از استادان توسعه و ترویج ما توریالای و ایسا بود که چند سال قبل از کانادا آمدن و والی کندار بود. دوره تحصیل خوب بود. البته ما در دوره تحصیل امی جریده دیواری 15 ما به قلم نوشته میکردم و اونام از او جریده را هم خودم مانده بودم به نام مشعل دانش. یک وقتی که ما صنف 3 رسیدیم دکتر اسدالله‌بی رئیس پوهنتون شد. دکتر صبر اسدالله‌بی خودش ادیب و نویسنده بود. یک روز میگشت این فاکولته، خدا ببخشه محسینی صبر رئیس فاکولته بود که از اون میگشت. وقتی جریده دیواری دید صفت نشم، من در خطان خوب بودم بد نبودم. اینه که دید و بعضی اشعار و بخش ادبیات محسینی را گفت بسیار خوب کار کردین، بسیار خوب کار کردین، جریده دیواری تان فعال باشه. ما در این اسناد مداله دیر می شدم. محسینی صاحب اشاره کرد گفت اینی جوان است، اینی جوان. اسدالله‌بی دور خورد و کلمت دست داد. در اون وقت اگر رئیس پوهنتون بسیار کم دیده می شد در ساحه پوهنتون، حتی زیادتر و استادها با اونا ارتباط ملاقاتی نداشتن. صرف اعضای شورای علمی هفته یک روز یا در 15 روز که شورای علمی دایر می شد در اون مجلس اونا را می دیدن. شخص مصروف می بود، معلومدار پستشان بلند بود. فکر کنم یگانه محصله که دست داد و صمیمی دست ما فشار داد. بعد از اون مدام کمیته نظم و دیسیپلین پانزده بر نمایندگی محصلین دوجا عضو شدم. به این ترتیب می دوره محصلی بهترین خاطرات را دارم. تا از کارمندای کتابخانه ما کسی بودم که در ظرف 10 روز در یک هفته کارت کتابخانه ما پر می شد و ما هم سیفی داشتیم که در یک سمستر هم کارت پر نمی شد.
آقای دوتیال، شما در خارج هم تحصیل کردین یعنی؟
بله، یک مؤسسه بود با نام رامپ از طرف ایالات متحده امریکا در افغانستان کار میکرد، در وزارت زراعت حمایت میکرد پروگرام های زراعت. البته من وقتی که فارغ شدم به سوی لیسانس فارغ شدم و نامزد پهنیار مقرر شدم. خب در اون وقت همی بعضی مضامین رشته اقتصاد زراعتی و فاکولته اقتصاد مشترک بود. مثلا اصلاح مضمون دیموگرافی هم در فاکولته اقتصاد تدریس می شد و هم در فاکولته زراعت. ما را معرفی کردن هم به فاکولته اقتصاد جناب شهباز صاحب که فعلا در استرالیا هستند و در اون وقت معین کمیته دولتی پلانگذاری بودند. ما همراه جنوب اسیستان بودم در مضمون دیموگرافی و تحلیل نفوس که هم در زراعت تدریس می شد و هم در اوجه. و همچنان در مضمون احصایه با پوهان صاحب خیرالله دولتی در احصایه یگانه کسی بود و اولین کتاب احصایه را هم اونا تألیف کرده بودن و در نشرات پانتون و چاپ شده بود. در احصایه همراه جناب من اسیستان بودم. دو سال مکمل من در هر دو فاکولته اسیستان بودم. بعد از دو سال فاکولته اقتصاد در پانتون ننگرهار تأسیس شد، من روان کردن به پانتون ننگرهار و در ضمن ازی که مکتوب داد وزارت که در پانتون ننگرهار در فاکولته اقتصاد تدریس کنم، به حیث مدیر نشرات هم مرا معرفی کرد. یعنی یک مسئولیت اداری را هم برای من داد. با وجود ازی که من رتبه من تجربه اداری من در وقت کم بود، ولی مدیریت یک چوکی بود که بسیار بلند. و پیش ازی که من برم مرا معرفی کردن به نشرات پلی‌تکنیک و پانتون کابل. جناب شریف خان در نشرات پانتون کابل همراه من بسیار زیاد کمک کرد. مسائل نشرات برای من یاد داد، تجربه خود گفتم. من آموختم در مورد مدیریت نشراتم و بعد از اون رفتم پانتون ننگرهار. بعد از اون یک پروگرام آمد از طرف مؤسسه رامپ، 5 نفر از پوهنتون ننگرهار و 5 نفر از پوهنتون کابل، 10 نفر ما معرفی شدیم به این پروگرام. پروگرام ایالات متحده امریکا گفت افغان ها وقتی که برن امریکا دوباره نمیهند. این را گرفتن دادن به کشور پاکستان. پاکستان پیسر از امریکا گرفت، مصارف ما، همه چیز ما با دوش از این مؤسسه بود. ما وقتی که یک ورق کاغذ و یک قلم ها می گرفتیم بل از رو می آوردیم به دفتری از اونا، اوجا مصرف ما را می داد. این پوانتون آلیناج بود از طریق یک تقویمیت پوانتون امریکایی. این پوانتون آلیناج ما را در اوجه پروگرام ما ترکیب کردیم. دو نیم سال در اوج ماستری ما گرفتم و دوباره آمدم در می رشته اقتصاد زراعتی. هم در فاکولته اقتصاد درس می دادم، هم در فاکولته زراعت ننگرهار درس می دادم. ولی از اینکه احصایه یک مضمون پوهنتون شمول بود، این احصایه هم در بعدها در ژورنالیسم هم درس میدادم، در فاکولته وترنری هم درس میدادم، در اقتصاد هم و زراعت هم این مضمون در 4 فاکولته درس میدادم. بعد از اون نظر به کلات استادا مضامین دیگه مثلا تحلیل و مدیریت پروژه این هم برای ما سپردن.
استاد محترم، تا جایی که متوجه صحبتهای شما شدیم، شما در ساحات مختلف مضامین مختلف تدریس میکردین، در مجموع چقدر مضامین در پوانتون ها یا در دانشگاه ها تدریس کردین شما؟
23 مضمون مختلف در 5 فاکولته مختلف تدریس کردیم. البته به سال آخر وقت که پوانتون های خصوصی و دوره ماستری شروع شد، در پوانتون های خصوصی هم بعضی مضامین در دوره ماستریشان برای ما سپردن. در پوانتون کابل هم اداره عامه همین مدیریت پروژه یک مضمونی بود، چون در مورد ما کتاب نوشته کرده بود و کتاب ما نشر شده بود. یک دفتر بود، دفتر همکار وزارت بود به نام جرمنی، از طرف کشور آلمان تمویل می شد. اینا همین کتاب ما را چاپ کردن و مخزای ما هم زیادتر از این کشور آلمان بود، به خاطر اینکه ما یک دوره فوق لیسانس در پوانتون بخن آلمان تعقیب کرده بودم. و اون وقتی که ما در آلمان بودم در این پوانتون بخن، اینا یک قرارداد برای ما امضا کردن. این حساب فاکولته های اقتصاد در افغانستان کاملا تجدید شد و این تجدید نصاب به همکاری کشور آلمان بود. البته کشور آلمان با 15 اقتصاد از سالهای بسیار پیش توامیت و همکاری داشت. 12 عنوان کتاب در روی یک تعداد شما ترجمه کردم، دیگه شد به همکاری دیگه و سالا 12 عنوان کتاب نشر شد. یک تعداد از این کتاب ها اختصاص یافت به برنامه ماستری و در ماستری اقتصاد ننگرهار و در ماستری اداره عامه پوانتون کابل و زمین یک مضمون مدیریت پروژه را ما پیش می بردم. در مجموع تمام از 23 مضمون مختلف کورس های مختلف بود که برای ما سپرده شده.
استاد محترم، چرا وضع اقتصاد افغانستان خوب نمیشه؟
نظر باور کنین که ما دائم همراه محسنی گفتیم منابع به اندازه کافی داریم، معدن داریم، زمین زراعتی داریم، آب داریم، نیروی بشری داریم، حتی سرمایه داریم. این غلط است که میگن افغانستان سرمایه نداره. سرمایه ما در کراچی و در ممالک خلیج و در ترکیه و در جایا است. سرمایه هم داریم، منابع بشری هم داریم، معدن و آب و بهترین اقلیم داریم، همیزیاره داریم. اما مشکل به این است که ما هم اراده و اداره و مدیریت درست نداریم. هنوز هم ما مستمین نیستیم درست که اقتصاد خود پیش ببریم. از این خاطر من شاگردارم میگفتم که در پهلوی تیوری این باید یاد بگیریم که چرا اقتصاد ما خوب نمیشه. و اصلا بعض وقتا برشان میگفتم که اقتصاد چیزی که ما نام اقتصاد ما داریم این اقتصاد نیست. و مرزی هم با وقت تشریح میکردم، اینا تعجب میکردن، حیرت میکردن. بلی این یک سوال بسیار مهم است که اقتصاد ما با وجود تمام امکانات خوب نشده، پتانسیل قوی داریم، ظرفیت خوب داریم ولی نشده. و هر قدر گفتیم، مقاله نوشته کردیم، تحقیق کردیم، به دولت پیشنهاد دادیم، در سیمینار ها، در کنفرانس ها راه ها را نشان دادیم، از اینکه وضعیت ثبات نداشت، هر تغییری که آمده یک تغییر رادیکال بوده. این تغییر رادیکال چیزی که وجود داشته تمامی از دور از بین برده. طور اوسط بجز از دوره 40 سال محمد ظاهرشاه که در اون وقت همونطور به تدریج آهسته آهسته به سمت انکشاف پیش می رفتیم، بعد از اون طور اوسط هر 5 سال بعد یک تغییر رادیکال به وجود آمده. در این صورت اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی، کلتوری، تمام از این متزلزل میشه. متزلزل چی که کامل تخریب میشه. تخریب و حتی برعکس به سمت عقب برمیگرده. تغییر رادیکال به این معناست که از بیخ بنیاد تخریب میشه. در این صورت نه اقتصاددان ملامت است و نه استاد پوانتون و هیچ کس، و این به دست همین سیاسی و نظامی و دیگه بوده، نه به دست اقتصاددان. باید مایوس نشیم که افغانستان اقتصادش خوب نمیشه به خاطر که امکانات نداره، بلکه یک علتی است که طور اوسط ما هر 5 سال بعد با تغییر رادیکال تخریب کننده و فاحش که بالاخره همه چیز متزلزل می ساخت روبرو بودیم.
به نظر شما یک ریفرم اساسی در ساحه معارف لازم نیست؟ شما در صحبتاتون گفتین که در وقت داوود خان یا در وقت جمهوریت کنکور صنف هشتم شد. مثلا این موضوع یک حرکت مثبت بود یا منفی بود؟
فوق‌العاده حرکت خوب بود، سیاسی نبود، یک حرکت معارف دوستانه بود، یک حرکت ارتقای فرهنگی و علمی بود در مملکت. متاسفانه در این سالهای آخر معارف ما کاملا سقوط کرده بود. وقت محصل در صنف اول می آمد، نه ادبیاتی شده به سطح پانتون بود و نه سوادش هیچ چیزش، ولی وقتی که معارف ما خوب بود، ما از لحاظ انجینری، از لحاظ طبابت، از لحاظ فارمسی، از لحاظ زراعت، از همه چیز متکی با خود بودیم. ببینین این سرک قوی که تکمیل شد به کمک شوروی و امریکا و از کابل تا قندار خوب قسمت های مختلف کاری کردن کشورهای خارجی، اما بعد از هرات تا جوزجان یک قسمت مانده بود. این انجینیرها خود ما ساخته و از لحاظ کیفیت با همون سرکی که روسها ساخته طرف سمت جلال‌آباد مایپر و اینا و سرکی که امریکاها ساخته تا قندار، از لحاظ کیفیت و از لحاظ همه چیز با اون سرک هیچ تفاوتی نداره و بهتر است. ما تعمیراتی نداریم که انجینیرها خود ما دیزاین کرده و او را ساخته. در طبابت به اون وقت هیچ کس به پاکستان و به ایجا نمیرفت. دکترای ما نامدارترین دکترهایی بود که مشکل هموطنهای ما را حل میساخت. امی فارمسی ما و امی خوخست ما شما دواهای را تولید میکرد که به ایران و پاکستان قاچاق میشد میبردن و در پاکستان و ایران که میگفتن که دوا از افغانستان آمده دو چند قیمت فروخته میشد. به این ترتیب در سیاست عبدالرحمن پژواک در ملل متحد امریکا هم عکسشان موجود است و در ادبیات، در هنر، در نقاشی، موسیقی را براتون بگویم، احمد ظاهر که هم مکتبی ما بود، این آهنگای زیر در ایران، در پاکستان، در تاجیکستان مردم چقدر علاقه داشتند. آثار هنری ما توریست ها می آمدند خریدار داشت. صنایع دستی ما شهرت جهانی داشت. ما یک امپوریم صنایع ملی در شهر نو داشتیم، یعنی روبروی سفارت هندوستان فعلی. در این امپوریم از استرالیا گرفته تا اروپا آمریکا می آمدند و چنان فروشات داشت که فوق العاده. دیگر این از برکت معارف بود. ورایتهای گندمی که از طریق مطالعات زراعت تحقیق شد و ترویج شد، از دارالامان دو گرفته تا دارالامان 14 و مکسیپک که در افغانستان ما تطبیق کردیم، این بهترین حاصل داشت و مقاومت در مقابل امراض. به می ترتیب دکتر سیب عبدالوکیل خدا ببخشه بهترین ورایتهای درخت میوه‌دان از این جمله سیب ترویج کرد و بسیار موفق. به می ترتیب می شرکت سینزر ما پختی که محدود می شد و رختی که از او بافته می شد و روغن ما داشتیم سپینزر و شکر اینا که ما در اوجه تولید میکردیم، یه هیچ کدام یه زیاد کیفیت خود کم نبود از دنیا. سازی شاکر ما براتون مثال بگویم، این تمام از مهارت ها بود. پشمینه بافی قندهار اینا را از لحاظ کیفیت خود و در سکتور خصوصی امی تولید عسل روکی بهترین عسل ما داشتیم، امی جاکت بافی زمرد، بوت آهو، جراب اسنشان، اینا تولیدات صنعتی ما بودن. در صنایع دستی داشتیم. سمنت ما شهرت جهانی داشت و بیهی کفایت میکرد و از لحاظ نمک و دیگه پاک بیهی متکی با خود بودیم. این سرک ترخمی که کار روزانه چقدر موتر میاد، اون وقت هفته یک موتر یا دو موتر میامد و زیادتر یا چای میآورد یا یک تکی بود امتکای تترون و دیگه پاک و فیصل آباد پاکستان، این دو جنس میامد. دیگه چیزی ما از خارج واردات نداشتیم. البته ماشینالات و ترکتور و تایر یک افار واردات داشتیم، اما متباقی زیادتر مسائل محصولات زراعتی و غذایی و اینا تولید خود ما بود و این از برکت معارف بود، از برکت تحصیل بود، از برکت پانتون بود، از برکت تخصص و مهارت. آن او مهارت، او تخصص، او زحمت کشی، او معارف وجود نداره متاسفانه. در این دوره چیزی 20 ساله در سالهای 82 و 83 آوازه شد که لیسی عبیبی را ترمیم میکنن، هندی ها ترمیم کردن، خب رنگ روغن و یک افار کردن و من رفتم دیدم اون مکتب با یاد خاطرات گذشته 20 چند سال از فراغت ما میشد. من خب اونجا قدم زدم، گشتم سرمعلم صنفای در دیدم که روبروی شدم، او هم خوش بود گفت ترمیم شد. من برش گفتم که سرمعلم سید این مکتب آله اگر 10 دلار سرش مصرف کنیم و این دیوالاش کامل انطلاع هم بسازیم، امو سطح فرهنگی کجاست؟ امو معلمین کجاست؟ امو آبرو و عزت و امو فرهنگی که وجود داشت برو چطور کنیم؟ او خوب با پیسه نمیشه. سرمعلم صد بسار خفه شد. او گفت واقعا افسوس و صد افسوس که دوران اطلاعی بود گذشت و حال امیدی نیست که ما به زودی بتانیم به او سطح برسیم. و یک عرض دیگه براتون بکنم، ما در وقت مکتب کارهای عملی داشتیم و در پانتون هم کارهای عملی داشتیم. مثلا از مکتب ما دو افغانی دادیم باغوش بردن ما را. باغوش با این شکل که حال میرن و چی وضعیت هست چی رکم هستید یه تو نبود. اون وقت باغوش یک محل آموزش بود و برای ما یک احساس یک غرور دستاد که ما چنین حیات وحش را داریم، چنین پرنده های را داریم، محلات را برای پرنده های مهاجر که سالانه جمعه و به آرامی سپری میکنن بند ناور نمونه شده و جمانده بودن. همی قول چیز حشمت خان در این مرغابی ها که چندین نوع مرغابی و قاز افغانستان داره، پلنگ داره، مارکوپولو در افغانستان بود، تنها در افغانستان بود. این برای ما علاوه که یک معلومات بود یک احساس غرور و سربلندی میداد. ما سر دارایی های وطن خود فخر میکردیم، هم معلومات بود هم یک احساس وطن دوستی بود. با این ترتیب در دوره پانتون ترسیم پارلمان رو که پانتون امریکایی رو ساختن این مربوط ملکیت پانتون بود و اینجا فارم تشکیخاتی بود. در اون وقت کار عملی بود. محصولین میرفتن سرک سالنگ وقتی جور میشد تونل سالنگ محصولین بردن برای کار عملی در اونجا. تا قندهار میرفتن محصولین ولایات مختلف. این که در دور پیش خود کابل اینجا خب محلات زیادی بود که محصول و متعلم و اینا میرفتن دوره سیر سپری میکردن. آن کارهای عملی نیست، سیر علمی نیست، لابراتوار نیست، کیفیت معرف از خاطر هم خراب شده. وقتی که امریکا چه شد سفینه امریکایی به کره مهتاب رفت، ما را در این مرکز فرهنگی امریکا از مکتب بردن. در اوج مدل سفینه را از نزدیک دیدیم و این یک گپی بود بسار نو بسار عجیب. فقط مردم از رادیو شنیدن که رفتن مصاب، ولی ما هم خاک را که امریکا یک نمونی از دور روان کرده بودن، حتی تا میسارای مجاهدین هم بود و بعد از او از مجاور چیز کردن و این را به افغانستان به شکل اطرافه نه برای تمام ممالک. افغانستان پیش امریکا یک امتیازی که داشت، نظر به او امتیاز، نظر به او یک نمونه خاک روان کرده بوده و در وجه در اون مرکز فرهنگی در میسرک صدارت در اینجا مرکز فرهنگی امریکا بود. در اینجا ما رفتیم هم مدل سفینه رو دیدیم، هم اون معلومات برای ما دادن به انگلیسی تشریح کردن و هم نمونه خاک رو دیدیم. آنی که یو امکانات است، که یو توجه است.
بو نمونه خاک بالاخره چی شد از مهتاب که آمده بود؟
عجیب است، عجیب است. این نمونه خاک جیودیزی و چیز ما یک اداره بود. اینا هم خبر داشتم که یک نمونه خاک است به اندازه یک مشت یک چیز پرسپال بود. عجیب بود که والا یعنی چیز این کنم اهمیتی زیادی نداشت، نه فروخته می شد و نه خورده می شد و نه هیچی چیزی، ولی یک چیز عجیبی بود که امریکا نمونه خاک از امریکا روان کرده که از مهتاب ایره چیز کردن و به افغانستان بوده. این ساله تنظیمی و چیز همه چیز تخریب شد و او را هم عجیب یک چیزی گفته اما در اول سرقت شد و چیز شد. زیادتر مردم از دیگه فاقا خبر نبودن که هم همیزی برشان نداشت وضعیت هم بسار چیز، ولی ما یک داد کسایی که ایره دیده بودیم و خبر بودیم پرسپال و چیز و کسایی که اون منطقه را اون گروه مسلحی که اون منطقه را گرفته بود عجیب است که او هم اول میری تلاش کرده میره گرفته بود که برشان البته جالب بود. یکی چی شد خب کی تحقیق کرد؟ کسی تحقیق نکرد این موضوع.
تشکر، بسیار خاطره جالب است. ایره ما هم نشنیده بودم این موضوع را تال را. بهرحال خلاصه مطلب می نظام معارف افغانستان تحصیلات عالیش در منطقه تا اندازه زیاد خوب شده می رفت و حتی من به خاطر دارم که از ایران هم محصلین به پانتون می آمدن به درس خواندن. چرا ایره خراب کردین؟ باز بالاخره چی شد که خراب شد این معارف افغانستان؟ دانشگاه افغانستان سبب اصلی از این چی از به نظر شما؟
معارف واقعا خراب شد، هم پانسون ها خراب شد. یکی خو علتی بود که وضعیت جنگ ها و وضعیت نامی، و از همه مهمتر این که دولت ها سیاست خود داخل ساختن در معارف و در نصاب پانتون، یک تاثیر بسیار بده را کرد.
وقتی که عذاب سیاسی مخالف یا عذاب ایدئولوژیک یا عذاب دیگه که وقتی که سیاست خود خواستن از معارف شروع بکنن و از پانتونا شروع کن، دو زمان به نظر شما خراب نشد؟
بله، باید معارف اونا چیز با آرام میگذاشتن. متاسفانه زیاد تمرکز از این احزاب سیاسی در معارف و در پانتون بود. اولین بار می صداهای احزاب و ایگپا از هر دو طرف تمام از اینا مراکز فعالیت از اینا پانتون ها و مکاتب بود. از هر نمونه را ما داشتیم بگیم مکتبی بیبیه.
استاد محترم، خوب افکار سیاسی داشتن یک موضوع دیگه است، منتها سوء استفاده از افکار سیاسی در معارف فکر نمی کنین که غلط بوده؟
بله، بسیار غلط کار بود، و این مرض نه تنها در مکاتب مرکز بلکه در ولایات هم بود. همین مظاهره و همین شعارها و این بحثای سیاسی فکر متعلمین هم منحرف می ساخت، و در اون وقت مظاهره بود، و بعد از این تغییرات ثور و دیگر و دیگر این مارش و میتینگ و این از همه کده اضافه تر محصیل متعلمین و یار از کار میکشید. بنام مارش و میتینگ و روز اول می کارگر رو دیگر دیگر نبر آمدن، اون روز تمام روز درس زایی میشد. یک جبران ناپذیر بود. یک ساعت درسی ببینید در اکسم 40 نفر است. وقتی که یک ساعت زایی میشد، در حقیقت 40 ساعت در مملکت زایی میشد. این حال یک ساعت ضرب تمام تعداد متعلمین کنین، ضرب تعداد محصیلین کنین، چقدر ساعت زایی میشد. یک زایی بسیار بزرگ بود، و نه تنها در اون ساعت که درس زایی میشد، بلکه همی ذهن معاصل که مغشوش میشد و منحرف میشد و از درس به طرف دیگه اینا متوجه میشد، خودش یک زایی بود.
محترم پوهان محمد بشیر دوتیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان و استاد فاکولته اقتصاد و زراعت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم، ممنونتان.
دلبر سر و ناز کن گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سوخت بال و پرم چی مدا داری، از نقره نگین داری و چار گل دبینی بوته گلزار، شال بسره داری و خالای تجبای ما گرفتار، با خوش دل جادو کر بیا قیمت کن ما خریدار، ای مال و سرم صدقه تو داده یومی چی مدا داری، سرم صدقه تو داده یومی چی مدا داری، ای دلبر سر و ناز کن گوهری چی مدا داری، با آتش عشق تو به سوخت بال و پرم چی مدا داری، از نقره نگین داری و چار گل دبینی بوته گلزار، شال بسره داری و خالای تجبای ما گرفتار، با خوش دل جادوگر بیا قیمت کن خریدار، ای مال و سرم صدقه تو داده یومی چی مدا داری، ای مال و سرم صدقه تو داده یومی چی مدا داری. گرفتی به دستای سفید قلم زده ای خینه، واسمر نزن سرمه به چشمای سیاید به دستاینه، انگشتری دست نمایان کده ای جان گل لاله، هر جا می روام دلم تسلای تو نیست شوخ قنقاله، خیر تندیدم به غمای پیسوزم مای ده ساله، ای شوی سیاره به سر امروز کده ای چی مدا داری، شو سیاره بسر امروز کده ای چی مدادم دستای سفید قلم زده ای خینه وسمر نزن سرمه به چشمای سیاید به دست آینه انگشتری دست نمایان کده ای جان گل لاله هر جا می روم دل تسلای تو نیست شوخ قنقاله خیرت ندیدم به غمای بسوزم مای دست ساله ای شو سیاره به سر امروز کده ای چی بودا داری شاوی سیاره بسر امروز کده ای چی بودا داره